آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حسین موسوی و مهدی کروبی میگویند همچنان در انتظار پاسخ درخواست دریافت مجوز راهپیمایی هستند. عفو بین الملل اعدام یک نوجوان دیگر به نام مصلح زمانی را محکوم کرد. کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات آب و هوایی با سخنرانی رهبران جهان ادامه دارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد آدینه 27 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 18 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. در بعد از ظهر آدینه به استثنای استانهای فارس، اصفهان، هرمزگان و خوزستان، سایر نقاط کشور هوایی ابری و بارانی خواهند داشت. در تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر، همدان، سرخس، مشهد و علی گودرز ریزش برف نیز پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 2 تا 7 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می شنویم. شب بخیر.
با سلام. میر حسین موسوی در پاسخ به حامیان جنبش سبز در مورد اینکه او قصد دارد در راهپیمایی اعلام شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در روز جمعه شرکت کند یا نگفته است، او و مهدی کروبی منتظر جواب رسمی به درخواست مجوز راهپیمایی هستند. آقای موسوی در سایت کلمه ضمن محکوم کردن توهین به آیت الله خمینی اصلان اقدام را حرکتی مشکوک خوانده و گفته است کشور به آرامش نیاز دارد، منتها به نظر نمی‌رسد فضا سازی روزهای اخیر و زیر پا گذاشته شدن بدیهی ترین موازین حقوقی از سوی مسئولان عالی رتبه قضایی و امنیتی کشور حرکتی در این جهت باشد. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز میگوید درخواست این مجمع برای دریافت مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی مستقل است. مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آنها قصد دارند در راهپیمایی فردا شرکت کنند گفته است راهپیمایی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به جای خود محترم است، اما همانطور که گروه‌های مختلف در چند روز اخیر راهپیمایی کردند، آنها هم درخواست صدور مجوز راهپیمایی کردند و منتظر اعلام نظر وزارت کشور هستند. عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اجرای حکم اعدام مصلح زمانی را محکوم کرد. مصلح زمانی که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت، بامداد پنجشنبه در زندان دیزل آباد کرمانشاه به همراه 4 نفر دیگر اعدام شده است. وی 3 سال پیش به اتهام تجاوز به دختری به اعدام محکوم شده بود. عفو بین الملل با بیان اینکه مصلح زمانی پنجمین نفری است که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده و به اعدام محکوم شده، میپرسد که چند نفر دیگر باید جان ببازند تا ایران این شیوه وحشتناک را متوقف کند. بنابر بیانیه سازمان عفو بین الملل، از سال 1990 میلادی تا کنون 46 نفر در ایران اعدام شدند که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند. بر اساس کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همچنین معاهده جهانی حقوق کودک، صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است. روز پنجشنبه کنفرانس سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ پایتخت دانمارک با حضور برخی از سران کشورها ادامه یافت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در کوپنهاگ اعلام کرد که واشنگتن آماده پیوستن به دیگر کشورها برای جمع‌آوری 100 میلیارد دلار تا سال 2020 به منظور کمک به کشورهای فقیرتر برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است. همچنین محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در این نشست سخنرانی کرد و بار دیگر به آمریکا حمله کرد و گفت آیا همه اهداف کنوانسیون با مصرف کمتر از نیمی از بودجه نظامی دولت آمریکا محقق نمی شود؟ رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت پاکستان روند صدور ویزا برای صدها متقاضی از جمله پیمانکاران و مقام‌های آمریکایی را به تعویق انداخته است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این عمل اسلام آباد موجب نگرانی جدی کاخ سفید شده و افزود این تأخیر در صدور ویزا می تواند کمک آمریکا به مبارزه با تروریسم و نیز به اقتصاد پاکستان را تحت شعاع قرار دهد. هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن قویاً در موقعیتی بحرانی پاکستان را پشتیبانی می کند، اما همچنین افزود که کمبود اعتماد متقابل از میزان همکاری ها کاسته است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. کنفرانس جهانی برای مراقبت از کره زمین در آدینه پایان می‌یابد. حضور محمود احمدی نژاد در این کنفرانس اعتراض ایرانیان را برانگیخت. گزارشی خواهیم داشت از تظاهرات علیه حضور وی در کوپنهاگ. اصلاح طلبان و معترضان به نتایج انتخابات حاضر نیستند در راهپیمایی روز جمعه همگام با هواداران دولت راهپیمایی کنند. اعدام یک نوجوان دیگر در ایران و اعتراض مدافعان حقوق بشر در پیان. گروه 5 به اضافه 1 در راه گفتگو برای مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. نام کشورهایی که در صدر کشورهای محدود کننده آزادی‌های مذهبی قرار دارند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که برای شرکت در کنفرانس کوپنهاگ به پایتخت دانمارک رفته است، طی سخنانی کشورهای فراصنعتی غرب را مورد حمله قرار داد. رئیس جمهوری اسلامی بدون ذکر نامی از این کشورها از آنها به عنوان کشورهای صنعتی مشهور به پیشرفته یاد کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
رئیس جمهور اسلامی در سخنان خود با پرداختن به آنچه که وی آن را بهبود وضعیت اقلیمی زیست محیطی نامید، 5 پیشنهاد مشخص و 2 پیشنهاد کلی ارائه کرد و از کنفرانس کوپنهاگ خواست تا سال 2011 میلادی به نام سال اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلودگی در جهان اعلام شود. آقای احمدی نژاد گفت که چنان اصلاحی در الگوی مصرف و کاهش آلودگی در جهان باید برای توسعه فرهنگ قناعت برنامه ریزی شود.
پیشنهاد می شود سال 2011 سال اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلودگی در جهان اعلام و برای توسعه فرهنگ قناعت انسانی برنامه ریزی گردد.
محافل مطبوعاتی اشاره رئیس جمهور اسلامی را در مورد آنچه که وی آن را فرهنگ قناعت نامید هدفمند تلقی کردند، به ویژه آن که در آستانه حذف رایانه‌های دولتی در ایران که موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش مصرف ایرانیان خواهد شد، تحریم‌های گسترده‌تر جهانی نیز بر فراز جمهوری اسلامی سایه افکنده است. آقای احمدی نژاد در آغاز و پایان سخنان خود بار دیگر به رهنمودهای دینی متوسل شد و بخشی از وضعیت فعلی آلودگی زیست محیطی را ناشی از مصرفگرایی در جهان برشمرد.
اگر چنین جهان بینی و معرفتی که توسط پیامبران الهی به بشریت عرضه شده است مبنای زندگی قرار گیرد، بدون تردید تخریب محیط زیست مهار خواهد شد.
رئیس جمهور اسلامی بدون پذیرفتن تعهدی در عرصه تلاش‌های جهانی برای بهبود وضع آب و هوای کره زمین پیشنهاد کرد که کشورهای صنعتی جهان پرداخت جریمه به کشورهای خسارت دیده را بپذیرند.
کشورهای صنعتی مشهور به پیشرفته تعهدات بین المللی را بپذیرند.
آقای احمدی نژاد در پایان پیشنهادهای خود همچنین خواستار تشکیل یک مرکز تکنولوژی برای انتقال به کشورهای فقیر و در حال توسعه شد.
پیشنهاد می شود بانک یا مرکز تکنولوژی برای انتقال به کشورهای گروه 77 و چین تحت نظر دبیرخانه کنوانسیون تشکیل گردد.
سخنان رئیس جمهور اسلامی بیش از زمان مقرر شده 10 دقیقه طول کشید.
گزارش نادر صدیقی بود درباره سخنان محمود احمدی نژاد در کنفرانس جهانی کوپنهاگ برای تغییرات آب و هوا در کره زمین. در همین راستا در بعد از ظهر آدینه همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشست تغییرات آب و هوایی کوپنهاگ، گروهی از ایرانیان در پایتخت دانمارک دست به تظاهرات زدند. برای آگاهی از علت این اعتراض‌ها، حسین قویمی با ناهید ریاضی یکی از تظاهر کنندگان گفتگو کرد.
ما الان در خیابون‌های کوپنهاگ مشغول تظاهرات هستیم به خاطر حضور احمدی نژاد توی دانمارک. ملت زیادی الان جمع شدن، داریم با شعارهای انگلیسی و پلاکارد‌های خیلی زیادی که روش نوشته شده آزادی برای ایران و اینکه احمدی نژاد دستش به جرایت مردم قاطی است و اینجا نباید حضور داشته باشه میدیم و توجه خیلی زیاد مردم خیابون جمع تو مرکز شب به محل دیگه میری.
خانم رازی چه تعدادی در این تظاهرات شرکت دارن؟ آیا فقط ایرانی ها حضور دارن یا از مردم بانوارشون در این تظاهرات هستن؟
خیلی جمعیت متنوع، هم مردم دانمارک اومدن، هم ایرانی ها از تمام کشورهای مختلف توی اروپا اومدن و امروز هم قرار سخنرانای ما هم از سازمان ها و اتحادیه ها و گروه های زنان در دانمارک باشه که ما در محل دیگه که جمع میشی اونا سخنرانی دارن در دفاع از مردم ایران و در پشتیبانیشون برای مبارزات آزادی در ایران.
اعتراض شما و کسانی که اونجا جمعن به حضور آقای احمدی نژاد چی هست؟ چرا مخالف حضور ایشون در کنفرانس آب و هوایی اقلیمی هستیم؟
برای اینکه به نظر ما این بسیار غیر انسانی و این توهینی به مردم توی ایران هستش که در حالی که جووناشون رو دارن تو زندانا از دست میدن، در حالی که اون جوونها مورد شکنجه و تجاوز قرار میگیرن، احمدی نژاد با خیال راحت بخواد بیا توی دامغ و ادای دیپلماسی در بیاره و بخواد اینجا برای خودش انگار که هیچ اتفاقی توی ایران نیفتاده بشینه و در این اجلاس شرکت کنه. اعتراض ما در واقع دفاع از مبارزات مردم در ایران و برای اعتراض به توهینی که داره به مردم ایران و به تمام اون خانواده های زندانی هایی که الان میدونن بچه هاشون تو شرایط بسیار بدی تو ایران هستن، ما داریم در از حق اونا دفاع میکنیم و میخواییم صدای اونا رو به جهانیان برسونیم.
در پایان اعتراضات امروز آیا بیانیه هم صادر خواهید کرد؟
بیانیه ما در واقع میتونم بگم رو پلاکات های خیلی زیادی که دست مردم هست و عکس های ندا، ما عکس های ندا رو داریم، ما خودمون هم میکنیم و این بهترین بیانیه است. این بهترین نشونه جنایت جمهوری اسلامی علیه مردم و علیه جوان ها توی ایران هست.
همانطور که توجه کردید صدای تظاهر کنندگان به حدی بالا بود که صدای حسین قویمی و پرسش‌های او به روشنی شنیده نمی‌شد، با پوزش از ناکافی بودن کیفیت صدا. استانداری تهران می‌گوید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه دعوت کرده است روز جمعه همه با هم راهپیمایی کنند، اما مخالفان و معترضان به نتایج اعلام شده ی انتخابات میگویند مجوز بدهید خودمان جداگانه راهپیمایی خواهیم کرد، این راهپیمایی ما نیست. علیرضا کرمانی.
استاندار تهران میگوید نیاز به راهپیمایی های جداگانه نیست، روز جمعه همه راهپیمایی کنند چون شورای تبلیغات اسلامی از همه دعوت کرده است. اما یک چهره سرشناس اصلاح طلب و نزدیک به سران جنبش سبز در نامه به وزیر کشور می نویسد انجام یا اعلام راهپیمایی از سوی سایر گروه ها از جمله شورای هماهنگی تبلیغات نافی حق قانونی دیگران نیست. مجید انصاری که دبیر یکی از تشکل‌های عمده اصلاح طلبان یعنی مجمع روحانیون مبارزه است، از وزیر کشور خواسته است تا او خود دستور دهد مجوز راهپیمایی برای این تشکل روحانی صادر شود. پایگاه اینترنتی کلمه، وبسایت رسمی میرحسین موسوی نیز از آن خبر می‌دهد که پرسش‌های پی در پی هواداران جنبش سبز را با میرحسین موسوی در میان گذاشته است. اینکه آیا او در راهپیمایی روز جمعه شرکت می‌کند یا نه، و میرحسین موسوی در پاسخ گفته است منتظر جواب رسمی به درخواست مجوز راهپیمایی هستیم. مهدی کروبی و میرحسین موسوی روز چهارشنبه درخواست مشترک خود را برای راهپیمایی به استانداری تهران فرستادند. موضوع راهپیمایی آنان نیز همچون روحانیون مبارز اعتراض به توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و پخش تصاویر پاره شدن عکس آیت الله خمینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. و در همین حال پایگاه اینترنتی روز آنلاین در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه اصلاح طلب در تهران نوشت معترضان به نتایج انتخابات و جنبش سبز درخواست برگزاری راهپیمایی جداگانه دارند. این منبع آگاه همچنین افزوده است راهپیمایی روز جمعه راهپیمایی سبزها نیست.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. همانطور که در خبرها شنیدید عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اجرای حکم اعدام مصلح زمانی را محکوم کرد. مصلح زمانی که در هنگام ارتکاب جرم 17 سال داشت، بامداد پنجشنبه در زندان دیزل آباد کرمانشاه به همراه 4 نفر دیگر اعدام شد. آزاد زمانی، بنیانگذار و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشری، در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم، در اعتراض به اعدام مصلح زمانی چنین گفت:
خلاف کلیه کنوانسیون هایی خود جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله حقوق کودک و حقوق نوجوانا امضا کرده، خلاف همه اینا داره اعدام میکنه و مصلح رو قبلا 6 سال پیش دستگیر کردن و اون وقت که 17 سال داشته حکم اعدام بهش دادن تو شعبه 4 دادگاه انقلاب شهر سنندج و بعد از مدت ها زندان حکمش رو رسماً اعلام میکنن به خانوادش که حکمش اعدام، اعتراض میشه تو شهر سنندج. 2 سال پیش اعتراضی جلو ساختمان دادگستری شهر سنندج بودن دادن و صدها نفر از مردم شهر سنندج، فعالان مدنی و خانواده ایشان اونجا شرکت کردن و نهایتش حکمش برای موقتا متوقف شد. اما بعد از 2 سال این پرونده ایشان بعد از تجدید نظر تو قوه قضاییه شعبه 6 قوه قضاییه، پرونده دوباره ارجاع میشه به استان همجاه، استان کرمانشاه. اونجا دوباره خودش هم از سنندج انتقال پیدا میکنه به زندان دیزل آباد کرمانشاه و اخیرا حکم اعدامش تو شعبه 7 تجدید نظر استان کرمانشاه به اجرا در اومده.
دلیل اینکه به کرمانشاه منتقل شده چی بوده دقیقاً؟
تنها دلیلی که خانوادش توضیح دادن برای من و ازشون پرسیدم و از کسانی که فعالان مدنی و اجتماعی شهر سنندج در این رابطه اطلاع دارن به من گفتن دلیلش این بوده که مردم سال گذشته از روستاهای اطراف سنندج و شهر سنندج رفتن جلو ساختمان دادگستری به این حکم به ناعادلانه بودن این حکم اعتراض کردن، خاطر اینکه شهر فضای سیاسی و اجتماعی به خودش نگیره و اعتراضی نشه هم پرونده و هم خودش رو در واقع انتقال دادن به کرمانشاه.
از اونجایی که جامعه حقوقی بین الملل کانونهای مختلف دفاع از حقوق بشر همیشه در مورد اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن اعتراض کرده، در پیوند با اعدام مصلح زمانی اعتراضتون رو در چه حد میتونید به گوش جامعه بین الملل برسونین؟
تا اونجایی که به من به عنوان یک فعال حقوق بشر و فعال انجمن دفاع از زندانیان سیاسی حقوق بشر و فعال دفاع از حقوق کودکان برمیگرد، نامه‌ای به عفو بین‌الملل دادیم، جلسه با خود دفتر امنستی شهر لندن داشتیم، عکس و گزارشی از وضعیت پرونده ایشان رو به عفو بین‌الملل منعکس کردیم. همون وقتا اکشنی از طرف عفو بین‌الملل منعکس شد و ما خبراش رو تو سایت ها منعکس کردیم. نامه‌هایی به سران جمهوری اسلامی و به رئیس قوه قضاییه من شخصا نوشتم و خواستار این شدم که این نوجوان بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک خود جمهوری اسلامی به تصویبش رسونده نبایستی مجازات اشد مجازات در نظر گرفته بشه. و با وجود اینکه تو پرونده این نوجوان شاکی خصوصیش رفته به طور کتبی و به طور رسمی تو ثبت شکایتش پس گرفته و عین رضایتش رو پرونده مصلح گذاشته و شاکی خصوصی نداشته، متاسفانه جمهوری اسلامی این خلاف همه قوانین بین‌المللی، خلاف همه قوانین حقوق بشری، خلاف همه قوانین جاری حتی خود جمهوری اسلامی این فرد رو اعدام کرد. و آخرین چیزی که به خانواده‌اش گفتن و خیلی غیر انسانیه اینو گفتن ما این ایشا رو به قصابخانه میبریم به عنوان شرارت اجتماعی میخوایم اعدامش کنیم.
و در اینجا به چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
میخواستم حرفای خمینی را به این دولت گوش زد کنم که گفته بود اون زمانی که با اسلحه وایستادید جلو مردم بدونین که عمرتون تمام شده، این ملت از که شما را به این مقام رسونده، قدر این ملت را بدونین. این دولت ما هم قدر این ملت را با اسلحه میدونه.
در مورد هدفمند کردن یارانه ها، دولت جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که هیچ کاری بلد نیست انجام بده الا به ضرر مردم.
میخواستم به آقای خامنه‌ای احمدی نژاد بگم که چرا سرمایه اقتصادی مردم ایران رو به کشورهای مانند لبنان و فلسطین و افغانستان و حزب‌الله و غیره میفرستید، در صورتی که مردم ایران بر اثر تحریم‌ها در وضعیت بسیار بدی دارن زندگی میکنن. 70% مردم ایران زیر خط فقرن.
آقای خامنه‌ای، می‌خواستم بگم نفس کشیدن کی سهمیه‌بندی میشه تا ما بدونیم بنزین سهمیه‌بندی شد، گازوئیل سهمیه‌بندی شد، مال مردم برمی‌دارید میدید کشور عربی می‌خورن، فقط نفس کشیدن مونده سهمیه‌بندی بشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، هفته آینده پیرامون مجموعه تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رایزنی خواهند کرد. پیشتر باراک اوباما پایان سال جاری میلادی را آخرین مهلت برای همکاری تهران با جامعه جهانی تعیین کرده بود. نادر صدیقی در واشنگتن.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که نمایندگان ایالات متحده و 5 قدرت بزرگ جهانی دیگر قرار است 22 دسامبر جاری، اول دی ماه آینده، در مورد راه‌های جدید مقابله با بلندپروازی‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران از طریق مکالمه تلفنی با یکدیگر رایزنی کنند. به گفته وی، ایالات متحده انتظار دارد که این گفتگوها هفته آینده و احتمالاً روز سه‌شنبه صورت گیرد. مقام آمریکایی با این حال افسود که البته این یک تاریخ حتمی و مشخص نیست، ولی ما انتظار داریم که رایزنی ها هفته آینده آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که به علت دشواری های ناشی از برنامه های پیش بینی شده نماینده چین، این گفتگوها به تعویق افتاد. قرار بود که دیدار نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیک صورت گیرد. با نزدیک شدن ضرب الاجل پایان سال جاری مسیحی و به عبارتی دهم دی ماه آینده، رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه هشدار داد که زمان برای جمهوری اسلامی ایران در حال سپری شدن است. این فرصتی است که از سوی رئیس جمهور آمریکا به دولت ایران پیشنهاد شده تا با استفاده از آن به طور جدی مسئله ناشی از فعالیت‌های اتمی‌اش را از مسیر دیپلماتیک حل و فصل کند.
I think the onus is on the Iranians to show the world that the program that they have is a peaceful program to create energy rather than a secret program for nuclear weapon.
به گفته آقای گیبز، این بر عهده مقام‌های ایرانی است که به جهان نشان دهند که برنامه هسته‌ای آنها صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید نیروی برق است، نه یک برنامه پنهانی برای تولید سلاح‌های اتمی. با نزدیک شدن پایان مهلت گفتگوها و نبود چشمانداز امیدوار کننده‌ای برای پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک، خطر چهارمین دوره از تحریم‌های سازمان ملل متحد هرچه بیشتر افزایش یافته است. درست یک هفته پیش، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد از دیگر اعضای شورای امنیت خواست که کار برای دور جدیدی از تحریم‌ها علیه دولت ایران آغاز شود.
We want to solve this issue, but again.
ژرار آرود، نماینده فرانسه در سازمان ملل، میگوید که ما برانیم تا این مسئله را حل کنیم و بر این باوریم که زمان برای اعمال فشار بیشتر بر دولت ایران فرا رسیده است.
We consider that the time has come to increase this pressure.
پیش از آن اتحادیه اروپا در 18 آذر ماه یک مهلت 7 هفته‌ای دیگر برای بازگشت جمهوری اسلامی به گفتگوها اعلام کرده بود که از آن تاریخ 6 هفته دیگر باقی است. به این ترتیب باید انتظار داشت که در پایان نخستین ماه سال نو میلادی تصمیم گیری جدی در شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب دور چهارم تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. گزارشی که توسط یک مؤسسه پژوهشی آمریکا در پیوند با محدودیت‌های مذهبی در کشورهای جهان منتشر شده، ایران را در صدر فهرست این کشورها قرار داده است. در این گزارش آمده است محدودیت‌های مذهبی در جهان یا توسط دولت‌ها اعمال می‌شود و یا توسط افراد و گروه‌هایی که با اقلیت‌ها رفتاری خصمانه دارند. نادر وکیلی در واشنگتن.
اخیراً گروهی از مسلمانان در اندونزی مسجدی را که متعلق به گروه اقلیتی به نام احمدیه بود به آتش کشیدند. در سنگاپور دولت این کشور حاضر نیست گروه یهوه ویتنس که اقلیتی منشعب از مسیحیت است را به رسمیت بشناسد. در ایران اقلیت بهایی تقریباً از هیچ حقوق شهروندی و از جمله تحصیلات دانشگاهی برخوردار نیست و تنها در سال 2007 68 گروه مذهبی در بلژیک به عنوان گروه‌های اشاعه نفرت و انزجار معرفی شدند. بر اساس گزارشی که توسط مؤسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا منتشر شده است، شهروندان یک سوم کشورهای جهان با محدودیت انجام شعائر مذهبی خود روبرو هستند که نزدیک به 70% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. بر اساس همین گزارش، این محدودیت‌ها یا از طریق سیاست‌ها و قوانین دولت‌ها اعمال می‌شود و یا از طریق اعمال خصمانه افراد و گروه‌ها. گزارش مؤسسه پیو نشان می‌دهد در میان 25 کشور پرجمعیت جهان، شهروندان ایران، مصر، اندونزی، پاکستان و هند از بیشترین محدودیت‌های مذهبی برخوردارند. در همین حال کشورهای برزیل، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، آفریقای جنوبی و بریتانیا کمترین محدودیت‌ها را در رابطه با برگزاری مراسم مذهبی گروه‌های گوناگون اعمال می‌کنند. این تحقیق نشان می‌دهد اقلیت‌های مذهبی اساساً از مشکل نبود تحمل در جامعه رنج می‌برند. تیموتی شاه، پژوهشگر ارشد در دانشگاه بوستون، میگوید وی از اینکه با این واقعیت که بیانگر اعمال محدودیت‌های مذهبی توسط بیش از 30 کشور جهان، آن هم در سطوح بالا، حال چه دولتی و چه اجتماعی است، بسیار شگفت‌زده شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد درصد کشورهایی که با محدودیت‌های بالای مذهبی توسط دولت‌های خود روبرو هستند 20% است که 57% جمعیت جهان را در بر می‌گیرد. این کشورها عبارتند از عربستان سعودی، ایران، روسیه، بلاروس و بلغارستان.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. در پایان ششمین جشنواره فیلم دبی، بهترین بازیگر مرد حسن پورشیرازی بود از ایران. حسن پورشیرازی برای بازی در فیلم کشتزارهای سپید برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره شد و همین فیلم جایزه ویژه هیئت داوران را نیز به خود اختصاص داد. سام هدا در دبی.
شب گذشته ششمین فستیوال فیلم دبی کار خود را پایان داد. در مراسم اختتامیه که با حضور شیخ محمد آل مکتوم حاکم دبی برگزار شد، جایزه اسب فستیوال به بهترین فیلم‌های نمایش داده شده اهدا شد. فستیوال فیلم دبی بیش از یک هفته در دبی جریان داشت و در مراسم پایانی 28 جایزه نقدی به بهترین‌ها در همه زمینه‌های فیلمسازی اهدا شد. این فستیوال دارای دو بخش مسابقه با عنوان جهان عرب و آسیا آفریقا بود. در مجموع 900 نامزد برای تصاحب 575 هزار دلار جایزه با یکدیگر رقابت می‌کردند و چندین جایزه اختصاصی نیز برای استعدادهای اماراتی در نظر گرفته شده بود. ایران با یک فیلم بلند داستانی در بخش مسابقه آسیا آفریقای این جشنواره شرکت داشت. این فیلم که کشتزارهای سپید نام دارد، به کارگردانی محمد رسولوف و بازیگری حسن پورشیرازی است و بسیار مورد توجه منتقدان سینمایی قرار گرفت. در مراسم پایانی نیز حسن پورشیرازی به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد و جایزه ویژه داوران نیز به فیلم کشتزارهای سپید اهدا گردید. در مراسم نمایش این فیلم، محمد رسولوف در معرفی این اثر سینمایی چنین گفت:
قرار بود که امشب در کنار من و آقای پورشیرازی سینماگر بزرگ ایرانی جعفر پناهی هم باشه، اما متاسفانه دولت ایران جعفر پناهی رو ممنوع الخروج کرده. من پناهکاری که از دستم برمیاد اینجا که این فیلم رو با تمام احساسم نمایش امشب رو به اون تقدیم میکنم و همینجا جاش رو خالی میکنم. فقط متشکرم.
کشتزارهای سپید داستان پر رمز و راز مردمی است که دور تا دور آنها را شورزار فرا گرفته است و آنها با آداب و رسوم خود هرچه بیشتر بر شوری پیرامون خود می افزایند. این فیلم نمایشی از زاویه‌های تاریک و تیره است که شاید در تار و پود وجود همه ما لانه کرده و ما کمتر از ماهیت واقعی آنها با خبریم و یا در مورد چند و چون آن از خود سوال می کنیم. این فیلم به شدت با اعصاب بیننده بازی می کند و شاید به همین خاطر هم بود که با انتقاد بعضی از بینندگان ایرانی حاضر در سالن سینما روبرو شد.
شما این فیلم را آوردید به فستیوال خارج از کشور و به غیر از ایرانی ها تمام ممالک دنیا که اینجا هستند اومدن دیدن این فیلم. می خواهم بپرسم که چقدر این فیلم به ایران ما نزدیکه؟ یعنی شما الان، من اگر از دید یک تماشاگر خارجی نگاه کنم، فرهنگ ایران رو اول از همه نگاه میکنم، یعنی میگم مردم ایران اینطور زندگی میکنن. ما هیچ وقت اینجوری زندگی نکردیم. داریوش کوروش اون زمان که اصلا هیچ کس لباس نداشته، هیچ جای دنیا لباس نداشتن، ما لباس زیبا داشتیم، فرهنگ زیبا داشتیم، چرا باید اینجوری نمایش داده بشه؟
در فستیوال فیلم دبی فیلم‌هایی نیز از فیلمسازان جوان اماراتی به نمایش درآمد که در آنها انگشت اشاره به روابط زن و مرد در این کشور مسلمان و سنتی گذاشته شده بود. فیلم‌هایی که فقط اجازه نمایش در فستیوال را یافته بودند و احتمالاً هرگز در سینماهای این کشور اکران نخواهند شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه راه مجله نیمه شب رسیدیم. مانند هر نیمه شب پنجشنبه به جمعه برنامه نگاه تازه تقدیمتون میشه، اما پیش از آن مهمترین خبرها رو میشنویم در همراهی هانا کاویانی. با سلام مجدد.
با سلام. میرحسین موسوی در پاسخ به حامیان جنبش سبز در مورد اینکه او قصد دارد در راهپیمایی اعلام شده از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در روز جمعه شرکت کند یا نگفته است، او و مهدی کروبی منتظر جواب رسمی به درخواست مجوز راهپیماییشان هستند. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز میگوید درخواست این مجمع برای دریافت مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی مستقل است. مجید انصاری در پاسخ به این سوال که آنها قصد دارند در راهپیمایی فردا شرکت کنند گفته است، راهپیمایی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به جای خود محترم است، اما همانطور که گروه‌های مختلف در چند روز اخیر راهپیمایی کردند، آنها هم درخواست صدور مجوز راهپیمایی کردند و منتظر اعلام نظر وزارت کشور هستند. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اجرای حکم اعدام مصلح زمانی را محکوم کرد. مصلح زمانی که در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشت، بامداد پنجشنبه در زندان دیزل آباد کرمانشاه به همراه 4 نفر دیگر اعدام شده است. وی 3 سال پیش به اتهام تجاوز به دختری به اعدام محکوم شده بود. عفو بین‌الملل با بیان اینکه مصلح زمانی پنجمین نفری است که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته و به اعدام محکوم شده میپرسد که چند نفر دیگر باید جان ببازند تا ایران این شیوه وحشتناک را متوقف کند. روز پنجشنبه کنفرانس سازمان ملل در زمینه تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ پایتخت دانمارک با حضور برخی از سران کشورها ادامه یافت. نشست 11 روزه کپنهاگ روز جمعه پایان می‌یابد و انتظار می‌رود حدود 120 تن از سران و مقام‌های عالی رتبه جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین روز این نشست شرکت کنند.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک برنامه نگاه تازه که محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
لبخند بزن، یادت باشه که اسم یه نفر زیباترین کلمه هست برای اون. انتقاد و شکوه نکن، تعریف کن، البته صادقانه و از ته دل.
هیچ کدومشو تو انجام نمیدی؟ تو اصلا میتونی انتقاد نکنی؟
آره خب، حالا سعی میکنم انتقاد نکنم.
حتما. ببین اصلا با این کارات به هیچ جا نمیرسی، الکم این تستا رو نخون.
بابا این یارو نویسنده آمریکایی خیلی معروفه، کتاب نوشته، دیل کارنگی اسمش هست، توی کتابش هم توی ایران فارسیش مثل که ترجمه شده. عنوان کتابش هم هست چطور میتونیم دوست پیدا کنیم و روی آدمای دیگه تاثیر بذاریم.
محمد رضا، من یه چیز مناسب پیدا کردم، دیدم این روزنامه رو گذاشتی گوشه خونه، گفتم تو داشتم میگشتم یه صفحه از مکاتبه و ازدواج.
خب
بعد نوشته که بانویی هستم با موهای مشکی، خب، با اندامی متناسب، از زیبایی هم بی بهره نبوده و تحصیلاتم دیپلم است، فعلا در یکی از ادارات کار میکنم و سنم 30 سال است، مایلم با مردی در حدود 40 ساله که مجرد باشد ازدواج نمایم. لطفا نامه های خود رو به دفتر مجله جوانان ارسال.
یه 10 سال خودتو جوان تر کنی میتونی باش ازدواج کنی، نظر چیه؟
10 سال خودم رو جوان کنم؟ 40 ساله میخواد، من که جوان ترم که.
40 ساله میخواد، الان چند سالشه؟
چه میدونم،
این خانم که 30 سالش بوده الان.
خاله دیگه الان با توجه به اینکه این مجله جوانان امروز مال سال 49ه،
الان
تقریبا فکر کنم که
60 نزدیک 70 سالش بوده.
نزدیک 70 سالشه فکر کنم.
سن مامان بزرگته. نمیدونم آقا، شنونده رو معطل گذاشتیم، توضیح ندادیم براشون
که اصلا برای چی اینقدر خودمون رو به آب و تاب میزنیم.
آره، اینجا یکم توی پراگ سردم شده، هوا الانم داره برف میاد، بعد دیگه آدم حسرش در میره، همش تو خونه میشینه، بعد احساس تنهایی بیشتر میشه، بعد آدم فکر میکنه که
چجوری بره یک رابطه ایجاد کنه.
آره، بره یه دوستی پیدا کنه. بعد خب حالا بعضی وقتا ممکنه که در دراز مدت هم یه اتفاقی بیفته، ولی بعضی وقتا هم اتفاقی نمیفته. حالا من داشتم این مطالب توصیه های روانشناسانه رو میخوندم، محمد داشتی مجله جوانان پیش از انقلاب ورق میزد و
آره، ولی خب خیلی جالب بوده که اون موقع هم همچنان همین دغدغه وجود داشته.
همیشه این دغدغه دتوان الانم داره بدتر و بدتر میشه.
آره الان دغدغه شدیدتر هم هست. من فکر میکنم مشکل بیشتر آدما اینه که اگه نمیتونن کسی رو پیدا کنن، یه مقدار توقعاتشون زیادتر از اون حدیه که باید بشه، از اون حد نرمال.
درسته. بعد اتفاقا اینو که گفتی، یک روانشناس آلمانی هست، یک کتاب بسیار جالب نوشته که میگه که چجوری اون معیارهای درونیتون، الگوهای انتخابتون رو دور بزنید یا فریبشون بدید یا برشون غلبه کنید. این کتابو نوشته، بریم فکر میکنم که با این آقا صحبت کنیم.
کاملا باهات موافقم. پس
اسمش هم هست شتفان واینوف. من فکر کنم که شاید حرفای آقای واینوف رو بشنویم، بعد بریم بیرون ببینیم شاید تونستیم.
آره ما هم تونستیم کاری بکنیم. خب بریم. Just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from آقای واینوف، اگر امکان داره یه مقدار در مورد این کتابی که نوشتین توضیح بدین.
Es geht darum, dass in den letzten vielleicht drei Jahrzehnten eine Gesellschaftsgruppe immer größer geworden ist, nämlich die Gruppe der Frauen, die emanzipiert sind, aber die
طی حدود سه دهه گذشته یک گروه اجتماعی رشد زیادی کرده و آن هم گروه زنانی که مستقل هستند و از نظر شغلی موفق. من از این تحول حمایت می‌کنم و خوشحالم که زنان هوش و استعدادشون رو در جامعه نشون میدن، اما یک مشکل این وسط وجود داره و اون این که این زنها با وجود اینکه تفاوت زیادی با مادران و مادر بزرگهای خودشون دارن، از یک نظر همچنان با اونها اشتراک دارن و اون الگو و یا معیار اونها در جستجوی یک زوج یا شریک زندگی است که همچنان یک الگوی کهن و قدیمی است. این یعنی دنبال مردی هستن که از خودشون بالاتره. حالا وقتی زنها خودشون به درجه بالایی رسیده باشن و شغل بالایی داشته باشن و باز هم دنبال مردی باشن که از خودشون بالاتر باشه، کار سخت میشه. من توی کتابم توصیه میکنم که زنها بر معیارهای قدیمی که توی ذهن دارن غلبه کنن. اونها میتونن مردی رو پیدا کنن که براشون جالب باشه و ازش خوششون بیاد، ولی لزوما نباید از نظر شغلی از اونها بالاتر باشه.
آقای دکتر، طبق پیشنهاد شما یه خانم پزشک باید مثلا به یه مرد دیپلمه رضایت بده. تو کشور ما ایران که قاعدتا این کار برای یه خانم دکتر ننگ محسوب میشه، درست میگم؟ اما
آره اصلا
das ist in Deutschland vielleicht nicht eine Schande in dem Sinne, aber die Frauen empfinden es so.
توی آلمان برای زن چنین کاری ننگ محسوب نمیشه، ولی زنها خودشون زیاد تمایلی به این کار ندارن. ببینید مثلا یک پزشک مرد حاضره که با یه پرستار ازدواج کنه و خیلی هم این نوع ازدواج رایج هست، ولی یک خانم پزشک دوست نداره یه مرد پرستار رو به عنوان همسر انتخاب کنه، چون که توی طبقه بندی اجتماعی پایین‌تر از خودش هست. ولی به نظر من اینجا یه تضاد وجود داره. زنها میخوان مستقل باشن، روی پای خودشون بایستن، شغل خوبی داشته باشن و اغلب دوست دارن که با یه مرد ازدواج کنن و بچه دار شن، و اونها از نظر شغلی دوست دارن که همسط مردا باشن، ولی توی زندگی شخصی حاضر نیستن همون رفتارهایی رو نشون بدن که یه مرد نشون میده. بدین ترتیب که مثلا مردها اغلب حاضرن با پولی که دارن هزینه زندگی زن و بچه‌شون رو بدن، ولی حتی در آلمان هم اغلب زنها حاضر نیستن این کار رو در مورد مردها انجام بدن و بگن که من پول در میارم و ما میتونیم با هم زندگی خوبی داشته باشیم.
ولی در صورتی که زن بر معیارهای سنتی و قدیمی غلبه کنه و حاضر بشه با مرد پایین‌تر از خودش ازدواج کنه، مرد باید در مقابل حاضر بشه بخشی از وظایف سنتی زنا رو، مثلا کارهای خونه رو بر عهده بگیره، درسته؟
حتی شاید یه خورده بیشتر از بخشی. مردهای امروزی توی آلمان بیشتر از قدیمی‌ها مسئولیت مراقبت از فرزندان رو بر عهده میگیرن و حتی برای این کار مرخصی‌های بلند مدت میگیرن. حالا فرض کنیم یک زنی که از نظر شغلی موفق هست عاشق مردی میشه که مثلا درآمدش پایین‌تر از او هست. در این جور موارد اگر این دو نفر بچه دار بشن، بهتره که مرد توی خونه بمونه یا به صورت پاره وقت کار کنه و از بچه مراقبت کنه. میدونم که حتی توی آلمان هم مردم اغلب به این وضعیت میخندن و مسخره میکنن و طبیعتاً توی ایران وضع از این هم بدتره، ولی حقیقت این است که مردها باید یاد بگیرن که وظایف جدیدی به عهده بگیرن. مردا اغلب میترسن که زنونه به نظر بیان، ولی به نظر من خانه‌داری و بچه‌داری اصلاً زنونه نیست. زنا باید حاضر باشن درآمد خودشون رو توی خونه خرج کنن و مردا باید حاضر باشن بخشی از وظایف سنتی زنها رو دست کم برای مدتی بر عهده بگیرن.
آقای وانوف، با وجود اینکه در این بین امکانات زیادی برای یافتن زوج و همسر وجود داره، ولی تعداد افرادی که زوجی ندارن و یا مجرد هستن در حال افزایشه. آیا شما به عنوان روانشناس میتونین افرادی رو که دنبال زوج میگردن راهنمایی کنین و بهشون یاد بدین چیکار باید بکنن تا از این وضعیت خارج بشن؟
Einmal möchte ich mal den Frauen diesen Tipp geben, den habe ich vorhin schon angesprochen. Wenn sie als Frau eine
اول به زنها میخوام توصیه بکنم، اگر از نظر شغلی آدم موفقی هستید، تحصیل کرده هستید، طبق معیارهای کهن و قدیمی دنبال مرد نگردین، دنبال مردی نباشین که اونم شغل خوبی داشته باشه و تحصیل کرده باشه. برین دنبال دلتون، ببینید دلتون چی میگه. قوت و موفقیت خودتون را به مردها ارائه کنین به جای اینکه از اونها چیزی بخواید. مهمترین معیار برای انتخاب زوج اینه که اون آدم قلب گرم و مهربونی داشته باشه و دوست داشتنی باشه. اغلب آدم‌ها این چیزها رو فراموش میکنن. خطاب به مردها هم باید بگویم که اگه شما از نظر شغلی موفق نیستین، بدونین که شما باید یک چیزی داشته باشین که زنها بتونن ستایش کنن. پس یه چیزی داشته باشین که خودتون با عشق و علاقه دنبال میکنین. این لزوما نباید یک شغل عالی باشه، بلکه حتی میتونه یه سرگرمی باشه. شما میتونین راننده تاکسی باشین، ولی وقتی شما با ذوق و شوق این کار رو انجام بدین، زنایی رو پیدا میکنین که به شما علاقه‌مند بشن. پس به خاطر نداشتن یک جایگاه اجتماعی بالا اجازه ندین کسی شما رو تحقیر کنه.
Also lassen Sie sich nicht deswegen klein machen, wenn Sie nicht den hohen Status haben.
البته فکر میکنم پیش از هر چیز به عنوان اولین گام باید ارتباطات اجتماعی رو افزایش بدیم، درسته؟
Das ist sicherlich das Allerwichtigste. Und zwar, dass man nicht nur also mit der Schablone passt der oder die in mein Beuteschema oder könnte das mein Zukunft.
مطمئنن این کار مهمترین قدم هست. مثلا ممکن شما توی سوپرمارکت به یه خانم مسن کمک کنین تا جنس مورد نظرش رو پیدا کنه. همین آشنایی ممکن سبب شه که شما با دختر خود این خانم یا دختر همسایش آشنا بشین که برای شما مناسب هست. پس باید ارتباطات رو گسترده کرد. البته امروزه از طریق اینترنت هم میشه با دیگران آشنا شد، ولی توصیه من اینه که اگر با کسی توی اینترنت آشنا شدین، فوری یه ملاقات حضوری باهاش داشته باشین، چون شما ممکنه با یه نفر توی یه کافه بشینین و بعد از 2 دقیقه یا حتی 10 ثانیه متوجه بشین که آیا میتونین با چنین آدمی رابطه داشته باشین یا نه. ولی اگر سالها با یه نفر توی اینترنت ارتباط داشته باشین، باهاش ایمیل رد و بدل کنین، حتی ممکنه عاشقش هم بشین، ولی در عالم واقعیت اون آدم احتمالاً به شما نمیخوره. حس و درکی که آدم به واسطه ارتباط نزدیک و حضوری داره بسیار بسیار بیشتر از حس و درک توی اینترنت هست.
اما در مورد تغییر الگوها و معیارهای انتخاب که گفتین، من افرادی رو خودم دیدم که میگن همسرشون یا زوجشون چون از نظر تحصیلات با اونا در یه سطح نیست، با اون از نظر فکری نمیتونن باهاش ارتباط برقرار کنن. این مشکل رو باید چیکار کرد؟
بله میدونم، بیشتر خانم ها این مشکل رو دارن و وقتی که شوهرشون از نظر فکری همسرشون نیست دچار مشکل میشن. برای همین من فکر میکنم زن ها پیش از انتخاب مرد باید از خودشون بپرسن که آیا میتونم با این مرد حرف بزنم. لزوما طرف مقابل نباید تحصیلات بالایی داشته باشه. فرد میتونه عاقل و با تجربه باشه، میتونه از نظر احساسی درک بالایی داشته باشه. از طرف دیگه به مردها هم توصیه میکنم اطلاعات خودشون رو درباره احساسات و مسائل فرهنگی افزایش بدن تا بتونن با کمک اونها دل زنها رو به دست بیارن. فراموش نکنیم زنایی هستن که شریک زندگیشون یه ریاضیدان بسیار باهوشه، ولی با اون نمیتونن درباره احساسات حرف بزنن. یعنی این مرد از نظر احساسی بی سواد محسوب میشه. I just
اشتفان واینوف بود، روانشناس در شهر مونیخ آلمان، که با ما گفتگو میکرد، همونطوری که
یا ما باش گفتگو میکردیم.
آره بس.
خب من فکر کنم که حالا چیزایی که به ما یاد داد بد هم نبود، اما ما فکر میکنیم
امتحان کنیم. آره بریم امتحان کرد. میگه ز عمل کار برایت، به سخندانی نیست. ببین باید بریم تو میدون.
آقای دکتر واینوف گفت که ارتباطات اجتماعی رو زیاد کنید. مثلا ارتباطات اجتماعی چجوری زیاد میشه؟
برید دیسکو.
آفرین. بزن بریم.
مامرزو بریم یه ذره اون وسط برقصیم اونجا.
نه من رقصم نیم. ببین ما اومدیم، ببین ما اومدیم برای یه هدف مهمتر، باید بریم دنبال اون.
خب آره، ولی خب بریم اون وسط هم میتونیم هدفمونو برسیم.
نه بریم اون گوشه، ببین اونا نشستن اونجا اون خانوما.
خیلی خوب.
خب ما چجوری شروع کنیم به نظرت؟
مقدمه چینی کن دیگه، این همه تو نشستی تست زدی، نمیدونم مطلب خوندی، این همه من مجلات.
آره راست میگی. آره لبخند بزنیم بریم جلو. لبخند تعریف برو جلو. سلام خانم.
سلام
خانم، ببخشید یه سوال، معیار شما برای انتخاب یه مرد چیه؟
یعنی از مردا خوشت نمیاد؟
چرا از مردا که خوشم میاد؟
خب پس بگو دیگه.
Dark hair. موهای سیاه، چشمای قهوه‌ای.
خب این که شبیه منه.
خب از نظر تحصیلات چی؟
راستش مهم نیست برام.
قدشی؟ قد بلند؟
آره قد بلند.
چاق؟
نه نه نه.
یعنی عضلانی باشه؟
yes.
شما چند سالتونه؟
19.
میشه اسمت رو بپرسم؟
پاولا.
خب پاولا، اینایی که گفتی تقریبا به من میخوره، البته عضلانی نیستم. خب من چطورم؟
I don't know, I have my best friend. نمیدونم، من دوست پسر دارم.
خب حالا فرض کن دوست پسر نداشتیم.
آره خب.
خب پس شماره تلفنتو بده. خب نشد محمد، ما کنار دریا هم بریم فکر کنم خوش بشه، شانس نداریم.
آره دیگه اصلا به ما نیومد از این کارا.
اون یکی چطوره راست؟ بریم سراغ اون یکی.
آره این بد نیستش، شاید موفقیت آمیز بشه.
این دفعه یه راست میگم خانم، شما لا تو بده، میخوام باهات دوست بشم.
نه بابا زایه نکن دیگه، یه ذره مقدمه چی میکنم مثلا.
باشه باشه. ببخشید خانم اسم شما چیه؟
ساشا.
ساشا خانم
لبخند فرموش نشه.
آره باشه. ببخشید میگم معیار شما برای انتخاب یه مرد چیه؟
He must be intelligent and have a ایدئال من برای یه مرد باهوش بودنه، باید پولدار باشه و باید مهربون باشه.
خب از نظر ظاهر چی؟
مثلا رنگ چشم؟
رو آبی.
رنگ مو چطور؟
سبز بد نیست.
بلوند خوبه.
خب این محمد همکار من چطوره؟
نه
ای میگی مقدمه چی میکن بفرما.
بیاییم از دو تا آقام بپرسیم این دختره رو بیولش کن.
نظر آقایون رو سوال کنیم. آره باش. خیلی خب ببینیم اونا سلیقه شون چطوریه. از این آقا چطوره، خوبه؟
فکر میکنم که خیلی جدیه.
آقا ببخشید اسم شما چیه؟
نیکولا. خانمی که شما دوست داری دوست دختر یا همسرت بشه باید چجوری باشه؟
Smart and surprising.
باید باهوش باشه، همیشه سورپرایزم کنه.
منظور چی از این که همیشه سورپرایزت کنه؟
سورپرایزینگ یو نو،
یعنی دختری که بتونه آدمو غافلگیر کنه.
خب از نظر ظاهری چطور، باید خوشگل باشه یا نه؟
خب معلومه
برونت.
موش باید قهوه‌ای باشه، چشاش سفت.
از نظر تحصیل چطور؟
نه ادویکیشن از امپورتنت بات نات د موست امپورتنت.
تحصیلاتم مهمه ولی زیاد نه.
خب محمد حالا که قرار شد از آقایون بپرسیم بریم سراغ این آقا هم سوال کنیم.
آقا شما معیاراتون برای انتخاب یه زوج یا همسر چیه؟
خب راستش من در مورد مردا میتونم حرف بزنم چون من همجنسگرا.
جدی همجنسگرا هستی؟
خب آره هستم.
خب توضیح بده اون مرد مورد علاقت باید چجوری باشه؟
باید قد بلند باشه. من از مردای قد کوتاه خوشم نمیاد. از نظر شخصیتشون هم باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشه. آخه من با اینا بهتر میتونم صحبت کنم.
خب آدمایی هستن که مدرک دانشگاهی ندارن ولی باهوش هستن.
خب آره هستن آدمای اینجوری هم، ولی میدونید من دانشجو ام، ترجیح میدم که زوجم از نظر فکری مثل خودم باشه تا بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، حرف مشترک داشته باشیم دیگه.
So we have some direction to speak about.
خب اسمتون هم میتونم بپرسم؟
پیتر.
نه بابا ما رو خسته شدم به خود دیگه، این موزیک هم که هستم ما دامون کم بود بگیم
نامید جون یه بریم من
بگم نگرفت.
ما من به کار علمی اعتقاد دارم ولی فکر کنم بیشتر باید مطالعه کنیم.
آره خب بذار بریم پیش یک روانشناس ایرانی که اتفاق خارج از ایران هم زندگی میکنه.
با کی صحبت کنیم؟
نظرت چیه بریم سراغ خانم دکتر نزهت فرنودی، چون خیلی در این زمینه ها کار کرده.
نه اسمشون رو شنیدم. آره خب خانم دکتر فرنودی، فکر کنم که متوجه شدین حکایت ما چی هست. شما یکم ما رو راهنمایی کنید.
خانم هلن فیشر دو کتاب بسیار انقلابی در واقع در 5 سال گذشته منتشر کرد که این کتاب یکیش بود Why Do We Love؟ ما چرا عاشق میشیم؟ دومیش این بود Anatomy of Love یا کالبدشکافی عشق. و در این کتاب خانم هلن فیشر شاید برای اولین بار مبحث عشق و جذابیت رو به طور علمی مورد بررسی علمی قرار داد. خیلی هم دوست ندارن هیچ وقت عشق، این پدیده پر رمز و راز همه دورانها، تبدیل بشه به یه موضوع قابل مطالعه عینی. خانم هلن فیشر میگه عاشق شدن اولا به فعل و انفعالات شیمیایی در مغز ربط داره. یعنی اینکه ما وقتی آنی رو که یا اویی رو که با بیوشیمی مغز ما مچ میکنه میبینیم و ما اینا به طور ناگهانی یکی رو از میان همگان بر میگذینیم که دیگه به قول این آقای منصور خواننده دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، با بقیه دنیا جاذبه هامون حذف میشه و فقط رو این آدم پیله میکنیم، مغز ما دارای بیوشیمی خاصی میشه و اون وقتیه که سه نوروترانسمیتر یا پیام‌آور یا مولکول شیمیایی به نام دوپامین، استاتوکولین و نورادرنالین یا نورپینفرین در مغز جایگیری های مشخصی میکنند. دوپامین یکی از سیستم های قدرتمند مغزه که وقتی این سیستم به کار میفته تمرکز و سرزندگی بالا میره. یعنی سیستم دوپامین مسئول کنجکاوی، سرزندگی و تمرکز در ما. بنابراین این تمرکز سبب میشه که شما فقط اون آدمو میبینید. ضمناً این بیوشیمی مغز یه کار دیگه هم میکنه و اون اینه که سرتونین رو در مغز میزانش رو پایین میاره و در اینجا آدم گرفتار وسواس میشه. در این وضعیت هست که عاشق به معشوق گیر میده و دیگه کسی رو جزو نمیخواد. این عشق بیوشیمیایی تا 1 سال 9 ماه تا 1 سال بیشتر این بیوشیمی دووم نمیاره. بعد از اون هست از دو وضعیت یکی پیش میاد، یا ما یاری رو که بهش این چنین پیله کرده بودیم یار مناسب میابیم، اون وقت اکسیتوسین به جای این سه نوروترانسمیتر قوی تولید میشه که اکسیتوسین مسئول دلبستگی، دلبندی و کسی یکدیگر شدنه و عاشق و معشوق از اون شروع هیجان پایین میان، اما کس هم میشن و در کنار هم راحت میگیرن، احساس تعلق میکنن، احساس وابستگی و دلبستگی و دلبندی میکنن. اما اگر یار مناسب نبود، بعد از این افت و خیزهای شیمیایی دوره آشوب و دوره خشم و دوره قهر و دوره بزنبه کوبهای تب تندی که زود عرقش در میاد آغاز میشه.
شما گفتین که یه هورمونی هستش که باعث میشه که فرد تمرکز کنه روی یک شخص. حالا چجوری میشه که این رو برعکسش کرد؟ یعنی تمرکز یک نفر رو
روی کس از بین برد؟
نه ایجاد کرد.
ایجاد کرد رو خودش آدم، یعنی رو خودش اون تمرکز.
دوپامین فرمودین، دوپامین بود.
بله دوپامین. شما میخوای بگی که من چیکار کنم؟
مثلا دختر خوششون بیاد ازم.
همینو گفت.
نه از این شیطنتا با من نکنید، چون برای این سوال شما هالیوود جواب داره نه من.
خانم دکتر حتما یه رمز و رموز علمی هم داره این مسئله.
من میتونم از رو مجله های مد و فشن به شما بگم. سایز 0 یا 2 برای خانوم ها و لبهای کلفت اردکی برای خانوم ها، بعد موهای رنگ و رنگ پرتاووسی برای خانوم ها، چیکبون یا استخون صورت های استخوانی برای خانوم ها، سینه های بزرگ و برجسته برای خانوم ها، اینا پوست نسبتا آلیو یا زیتونی یا سفید شیربرنجی دیگه الان طرفدار نداره از دید هالیوود ها.
خب ولی خانم دکتر بین کلامتون ببخشید، این فکر می‌کنم بیشتر یه الگوی ظاهریه، ولی به هر حال جدا از الگوی ظاهری یه الگوهایی هم رفتاریه، یعنی اصلا ربطی نداره به اینکه شما خودتون مثلا
الان داریم کم کم از پوست میریم پایین‌تر و من
ما می‌خواستیم به همونجا برسیم.
برگردیم سر این مسئله که برای مردها چه مدلی دیزاین شده. الان اکثر دخترایی که ازدواج نمی‌کنن دنبال این مردها می‌گردن. مردهایی که اولا ثروتمند باشن. در ثانی قد بلند یک ضرورته. بعد بیمو هم نباشن. حالا من دارم ظاهر رو میگم. بعد به اصطلاح از نظر شیکی و از نظر پوشش دارای یه ویژگی هایش. همونطور که شما به خوبی اشاره کردید اینا مسئله ظاهره و مسئله ظاهر همون چیزی که بیشتر از 8-9 ماه دووم نمیاره. اما در زمینه رفتار و در زمینه کرکتر اون چیزی که جذاب ترینه هم برای زن هم برای مرد دو ویژگیه. یکی این که یک نفر اعتماد به نفسش و حرمت ذاتش بالا باشه، منظورم ادا و اطوارهای جست و خودگیری نیست، خودپرستی و خودنمایی نیست، منظورم اینه که از درون احساس حرمت ذات بالا و ارزشمندی بکنه و اعتماد به نفسش در رفتارهاش یک چیز رو به طرف مقابل بگه و اون این که من لاعلاج به دنبال یه زن یا شوهر نمیگردم، من خودم به تنهاییم، زندگیم به اصطلاح قابل تحمل برای خودمه، دنبال کسی میگردم که به کیفیت زیست من اضافه کنه، نه فقط میخوام شوهر کنم یا زن بگیرم یا دنبال پول هستم یا دنبال مقام هستم. خانم دکتر نزهت فرنودی بود در آمریکا که با ما گفتگو میکرد.
ما باش گفتگو میکرد.
تام تاکید میکنم ما باش گفتگو. چه فرقی میکرد؟ خب حالا بالاخره گفتگو بود.
ایشون جواب سوالای ما رو میداد. خب
دقیقاً. یه مسئله جالبی رو دیدم محمد رضا توی مجله جوانان سال 1347 دیدم که نوشته آداب معاشرت در کالج جوانان. چطور محبوب شویم؟
خب
بعد گفته اولین ملاقات و اولین برخورد سنگ بنای رفتار و مناسبات ما با دیگران است.
خب
در حرف زدن قمپوز نیاییم.
خب
آب و تاب بی خودی به مطلب ندیم. تملق نگوییم. با خشونت هم حرف نزنیم.
خب هیچ کدومش هم تو رعایت نمی کنی.
خیلی ممنون. تو رعایت می کنی کمپوزه. به هر حال اینم فکر می کنم بد نباشه. یعنی راهنمای بدی نیست. راهنمای کوتاهی.
آره ولی برسن من فکر کنم که یه کار علمی هستش. یعنی مخزنی به قول اصطلاح عامیانه مخزنی و جذب دیگران. من فکر می کنم که با یاد گرفتن یه سری تکنیک های روانشناسانه میشه یه کارایی کرد.
آره ولی اینکه چقدر دووم بیاره رو نمیشه پیش بینی کرد. و حالا میرسیم به چی؟ به اون بخش جالب، یعنی ایمیل ها و تلفن های شما.
آره ایمیل ها که دوچار اشکال شده بود بالاخره مشکلش برطرف شد و ایمیل های زیادی از شما دریافت کردیم، از جمله از رضوان الله وردی گفته بیوگرافی خودمون رو بگیم. اوه
آره خیلی سخت میشه. و بعد عکسای ما هم خواسته بود یه برنامه هم در مورد رپ.
مهسا خانم گفته به جای فیلم وقت برنامه رو زیاد کنید و مصاحبه با سپیدم فراموش نشه.
سعید بهنود
مینا خانم از تبریز گفته برنامه اون کسل کننده بوده. با کیا مصاحبه بگیم؟ زهره و
من متوجه نشدم به خاطر همین
ما زهره و اینا منم متوجه نشدم. تماس دیگه ای که داشتیم از مصطفی حاتمیان بود،
یاسر رحمانی،
آریه لورا که اونم انتقاد کرده گفته دو هفته ای که برنامه‌تون بی‌حس و حال شده.
یه ذره باحالش می‌کنید.
سعی خودمون رو می‌کنیم ولی خواهش می‌کنیم که شما هم به ما کمک کنید. هر پیشنهادی دارید، هر موضوعی که مورد نظرتون هست بگید تا ما روش کار کنیم.
سهیل از فومن هم با همون تماس گرفته که ازش سپاسگزاریم.
و امین هلو امین که گفته برنامه‌تون عالیه، با شادمهر عقیلی مصاحبه بگیرید. صد بار گفتیم باور کنید، ما درخواست بهش دادیم، با دوستاشم من صحبت کردم، تا حالا قبول نکرده. حالا ببینیم چی میشه.
نسرین جون هم تماس گرفتن گفتن که به جای فیلم صدای شنونده ها رو پخش کنیم.
و شایلی رستمی هم از تهران تماس گرفته
گفته که عروسک پتومت رو تو خونه شون داره و اسم من و تو رو گذاشته رو عروسکاش.
اه چه بانمک.
خیلی واقعا جالبه، افتخاریه.
یکی اسم چیچو فرانکو برام گذاشته بود، حالا پتومت هم اضافه شد.
اضافه شد.
خب عقیق خانم هم تماس گرفته گفته فیلمو هر جور که دوست داری، شما که هر جور عشقتونه کار میکنید. اینم روش
نه دیگه عقیق خانم، عقیق یه وعده بده چون عقیق از طرفدارای صدای امیده. هی میگه با امید چه؟
آره توی هفته های آینده، هفته بعد نه احتمالاً هفته بعدش، امید که خیلی دوستش داری عقیق خانم مهمون برنامه ماست، یه شعرم تقدیم کرده به ماها، خیلی ممنون.
توکتم هم از مشهد با ما تماس گرفته.
یه شعر تقدیم کرده به خودت.
خیلی ممنون تاکتم جون. و گفته که حال محمد رضا چطوره؟ اینطوری که میبینین حالش خیلی بهتر شده.
جواد توسلی از کاشمر هم تماس گرفته، اونم طرفدار شادمهر، مساوی با شادمهر خواسته.
شاهرخ هم از اصفهان با ما تماس گرفته و گفته که حال مهین چطوره.
متاسفانه همچنان در اغماز و هیچ تغییری توی حالش به وجود نیامده. شما هم حتما با ما تماس بگیرید اگه که میخواهید که برنامه طبق سلیقه شما و با کمک شما تهیه بشه. به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و یا با شماره تلفن 2042-021-1214 با ما تماس بگیرید.
من محمد رضا کاظمی
و من هم محمد زرقامی
آرزو میکنیم که هیچ وقت بی زوج نمونید.
بازپخش مجدد برنامه نگاه تازه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 خواهد بود. برنامه مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگر شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود در همراهی هانا کاویانی.